من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مما ذكرناه أنه يظهر من الشيخ الأنصاري جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقيه اذا لم يكن المخصص دليل الخاص منوعا لعنوان العام، بخلاف ما اذا كان منوعا فلا يجوز التمسك. لكن ذكرنا أن كلامه في المخصص اللبي، لكن بعدما راجعت إلى نص كلامه في المطارح رأيته أنه لم يكن مسب تفسيره هذا المخصص اللبي، بل نفس هذا التفسير، يعني فسل في جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقيه بهذا التفصيل المذكور، لكنه قال الاغلب في المخصص المنبئ يكون لفظيا، كما ان الاغلب اذا لم يكن المخصص منبئا لبيا. هذا هو كلامه، كان بحاجة إلى تصحيح. النقطة الثانية أيضا تبين مما بيناه أن للتخصص ملاكان، أحدهما كون عدم كون القرينة اللبية من جانب الشارع كالإجماع مثلا، ثاني هما أن تكون القرينة اللبية حافة بالخطاب من أول آن إلقائه، كون القرينة اللبية قرينة عامة حافة بالخطاب من أول آن إلقائه. فالقرينة الخاصة كالمخصص المتقدم يخرج بذلك لعدم كونه قرينة عامة غير منسوبة من جانب الشارع، بل الخاص المتقدم ينسبه الشارع، وإنما تكون قرينة لتنسيس الشارع عليها، ليس قرينة عامة عرفية أو أغلائية. أظن كفاية الملاك الثاني للتخصص، يعني مجرد كون القرينة اللبية عامة عقلية أو أغلائية، حتى لو كانت شرعية لكن ليس منسوبا كالضرورة الدينية مثلا، أو سيرة المتشرع إذا كانت بالغة حتى الارتكاز العام، سيرة المتشرع غالبا لا تصل إلى حد الارتكاز العام العرفي، وأحيانا تصل إلى حد الارتكاز العرفي العام في عهد الشارع. فلو ثبت بأي دليل أن السيرة بلغت إلى حد الارتكاز الأغلائي ارتكاز العام العرفي، لا يبقى الدعوة جريان حكم التخصصي نئذ، كما أن السيرة الأغلائية كذلك. السيرة الأغلائية غالبا لا تصل إلى حد الارتكاب، قد تصل الى حد الارتكاز. عند الارتكاز فرقه مع السيرة الأغلائية العملية أن السيرة الأغلائية ربما تجري في مقام العمل، والمسلك العملي والمنهج العملي سواء في المحاضرات أو في سائر أعمالهم كخبر الحجة خبر الواحد، ولكن لا تصل إلى حد الارتكاز العام. إذا كانت السيرة الأغلائية واصلة إلى حد الارتكاز العام كما في جميع أدلة مباحث الألفاظ من المجلد الأول للكفاية، جميع القواعد اللفظية تبتني على السيرة الأغلائية المحاورية البالغة حد الارتكاز. فحينئذ لو جاء من الشارع خطاب عام وكانت السيرة الأغلائية البالغة حد الارتكاز، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ تنصرف ذهن عموم العرف إلى أفراده الخاصة بعض أفراده، ولا تخطر ببال المخاطبين بعض مصادقه الأخرى، مثلا إما لغلبة الاستعمال أو للغلبة الوجودية بنحو ذلك. وبعبارة أخرى، الانصراف إذا كان بقرينة عامة عرفية أغلائية لا يبعد دعوى لهوقه إلى التخصص، بخلاف القرينة الخاصة أو السيرة الأغلائية بالمتشرع غير البالغة حد الانصراف العام حد الارتكاز العام. فالمعيار الثاني الأقوى كفايته في جريان التخصص وعليه، فلا يبعد دعوى خروج بعض أفراد العام بضرورة دينية المرتكزة في عموم أذهان المسلمين قرينة لبية عامة و توجب خروج موردها تخصصا عن موضوع العام. النقطة الثالثة أنه يظهر من السيد الإمام أن في الشبهة المصداقية البحث في الشبهة المصداقية في سراية الإجمال من الخاص إلى العام إنما هو في العموم لا في المطلق. لماذا؟ لأن في العموم الخطاب العام يشمل جميع الأفراد وينصرف إلى الأفراد بالوعظ، يعني لما كان بالوعظ لا محالة ينصرف الخطاب إلى الأفراد، بخلاف المطلق. الخطاب المطلق يتعلق الهوك بنفس الطبيعي، ولكن في العام يتعلق بالأفراد لأجل الأداة الموضوعية للشمول، ينصرف الخطاب العام إلى الأفراد. من هنا يكون هذا هو وجه قول المشهور بجواز الرجوع إلى العام في الشبهات المصداقية، لأن عموم العام إذا كان منصرفا إلى الأفراد لا ينثلم بالشبهة المصداقية للمخصص، بخلاف ما إذا كان الخطاب متعلقا، يعني الخطاب الشامل، الخطاب الشامل للجميع، الخطاب الدال على جميع الأفراد على نحو الاستغراق في المطلق، لما يتعلق بالطبيعي من هنا الطبيعي يتضيق بدليل الغيب، لكن العام لا يتضيق لعدم تعلقه بالطبيعي بل تعلقه بالأفراد، هناك لا يتضيق وفي المطلق يتضيق. فإذا تضيق يأتي كلام المحقق النائني، من هنا أشكل على المحقق النائني القائل بأن في الشبهات المصداقية يتضيق
عام کما فی شبهت مفهومیه. من هنا قال لا يجوز الرجوع الى العام. هو قال اشكل عليه السيد الامام بان التضيق انما ياتي في ما اذا كان الخطاب مطلقا و اما اذا كان عاما لما كان الخطاب العام منصرفا للافراد لا يتضيق. من اجل هذه الجهه اشكل على المحقق النائني، ولكن مع ذلك لم يقل بمذهب المشهور السيد الامام لما قلناه من عدم تكفل الخطاب لاثبات موضوعه في الخارج. هذا هو لب كلام الامام، ولكن الاشكال يرد عليه بان الخطابات الشارع كلها تتعلق بالتبايع، وانما اداه الشمول في الحقيقه موضوعه لنفس الشمول، الا انه ينصرف الخطاب الى الافراد، موجب لانصراف الخطاب الى الافراد. الاحكام كلها تتعلق بالتبايع، اشكلنا عليه وبينا الاشكال عليه، ولكن مراده كان بحاجه الى البيان. ثم انه صرح العلامه الحائري والمحقق العراقي باتفاق الاصوليين على جواز تخصيص العام بمفهوم الخاص الموافق، وانما اختلفوا في جواز تخصيص العام بمفهوم الخاص المخالف. وعكس ذلك السيد الشهيد الصدر قال اذا كان الدليل الخاص له مفهوم الموافق يشكل تخصيص العام به، وذلك لأن الفهوى ومفهوم المخالف مفهوم الموافق إنما هو مستفاد من مفهوم الخطاب اللفظي من مدلوله لا من حق اللفظ، بخلاف المفهوم المخالف يستفاد من حق اللفظ وضعا. من أجل ذلك قال بصحة وجواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف دون المفهوم الموافق، وهذا عكس ما نسب إلى اتفاق الأصوليين، ولكن الإشكال وارد عليه، وذلك لأن الفهوى أقوى، يعني الخطاب أقوى دلالة على الفهوى المفهوم الموافق من المفهوم المخالف، فإن مفهوم الفهوى من قبيل المدلول الالتزامي القطعي، ومرادهم من الفهوى موردان، أحدهما إذا كان بالأولوية القطعية كقوله لا تقول لهم أف فيشمل الذر والشد بالقطع، والآخر تنقيه الملاك القطعي بوصف كونه قطعيا. لما كان قطعيا فالدلالة الخطاب عليه بالالتزام أيضا تكون قطعية، فإذا كانت دلالة قطعية لا إشكال ولا ريب في جواز تخصيص العام به في الفهوى كما اتفق النسبة إلى اتفاق الأصوليين. هذا مقتضى القاعدة، يعني ما نسبة إلى اتفاق الأصوليين وما اختاره السيد الشهيد خلاف مقتضى القاعدة. هذا إجمال الكلام. تفسير إن كي در اون مطلبی که از شیخ انصاری عرض کردیم که در مخصص لبی ایشون این تفسیر رو داده در شبهات مصداقیه، خب این من ملاحظه کرده بودم کلام محقق نائینی رو ایشون تصریح دارد در بله در فواید الاصول، در فواید الاصول ایشون تصریح دارد، آدرسم اینه جلد دو دوم چاپ جامع مدرسین صفحه 536، ایشون اونجا تصریح دارد که اولین کسی که گفت در مخصص لبی در شبهات مصداقیه اونجایی که مخصص لبی باشد این تفصیل بین منوع و غیر منوع رو گذاشت در مخصص لبی شیخ انصاری است. لکن من دیشب متاره رو نگاه کردم، خود متاره رو دیدم نه اینجور نیست. شیخ انصاری موضوع بحثش در مخصص لبی نیست. در بدایع ما به هر دو اشاره کردیم، هم مخصص لبی گفتیم و همین که شیخ انصاری اغلب رو در اون منوع از قبیل ادله لفظیه قرار داد و در غیر منوع از قبیل ادله لبیه. ولیکن اند تأمل و تدقیق باید بگیم که اصلا مسئله به بحث ایشون مخصص لبی نبوده، شبهات مصداقیه بوده. کلن آقا ایشون در شبهات مصداقیه گفت اونجایی که مخصص منوع باشد نمیشد تمسک کرد به عام، و اونجایی که منوع نباشد به عامش رجوع کرد. بعد اضافه میکند که البته غالبا و اغلب این است که در اونجایی که منوع هست مخصص از قبیل دلیل چی است آقا؟ لفظیه. و اونجایی که منوع نیست غالبا اغلب از قبیل دلیل چی است آقا؟ لبیه. مثل همین قضیه لعن الله بنی امیت غاطبتن که مثال معروف یا اون مثالی که در کفایه اومده بود که خدمت شما عرض کردیم در اونجایی که منوع نیست. بعد این تصحیحی لازم داشت کلام شیخ انصاری کرد کردم. نکته دیگه این که برای تخصص دو تا ملاک هست، یکی این که خب این قرینه لبیه در تخصص از جانب شارع نص نشده مثل اجماع، توجه فرمودید میشه تخصیص، مثل اجماع قرینه لبیه است و به قرینه لبیه و مخصص لبی هست، قرینه لبیه است، امر تخصیص میزنید، ولی این هم تخصیصه چون منصوبه کی است آقا؟ شارع. و اما اگر چنانچه نه منصوب شارع نباشد خب اون میشه تخصص. ملاک دوم اینه که اساساً مخصص لبی عبارت است از قرینه لبیه یا عامه مرتکزه در اذهان عموم عرف مخاطب. به نظر میسد که این ملاک است، اقواس این ملاک رو بگیریم، چه اینکه اون شرعی باشد یا شرعی نباشد. اونجا که شرعی باشد مثلا سیره متشرعه، سیره متشرعه دو قسمه، یه سیره متشرعی است که به اندازه است که در همون عهد شارع مرتکز در اذهان عموم مسلمین هست، اثبات میشه، قابل احرازه، اونجا که احراز بشه که در همون زمان عهد شارع مرتکز در اذهان عموم مسلمینه، و یا ضرورت دین، اون هم مرتکز در اذهان عمومی چی است آقا؟ چون ضرورت دین دیگه به حدی از اشتهار است که در اذهان عموم مسلمین چی است آقا؟ مرتکز این. خب در این گونه موارد ما اگر بگیم تخصص، تخصصا خارج هست، به نظر میرسد که هیچ مانعی ندارد، چون بالاخره این از اول داخل نبوده، از اول داخل چی آقا؟ نبوده دیگه، چون این قرینه بود موجود در حین الغای خطاب عام هم چی بود آقا؟ موجود بوده. و با مخصص متقدم فرق دارد، مخصص متقدم هم موجود هست، قرینه هست، اما منصوبش شارع هست به این معنی که قرینه خاصه هست. این قرینه عامه مرتکز در اذهان عموم عرف مخاطبین چی آقا؟ نیست، قرینه خاصه است که شارع نص کرده، فلذا میشه تخصیص متقدم. همچنین انصراف آقا، انصراف اگر در یک بلدی در یک جایی به خاطر به اصطلاح سیره عموم اون بلد موجب انصراف خطابی مثلا بشد، این نمیشد گفت که قرینه ارتکازیه اغلاییه عامه هست بین همه اغلایا بین همه مسلمین. اگر انصراف از این قبیل باشد خب همون میشد دیگه، مثل همون قبلی از کدیم ضرورت دین و اون که در اذهان همه مسلمین مرتکز هست، اونم سبب انصراف، اسمش هم انصراف هم میتونه بذاری، ولی انصرافی است که از قبیل چی هست آقا؟ تخصصه. و دیگه نه، انصراف به بعض افراد گفتن مثل جنی به ما اینکه به دجده ما دجده منصرف میشد یا امثال ذالک، اینا از اون انصراف های اغلایی نیست که از اول خطاب رو به سرا خارج از خطاب باشد. بله، این غلبه وجودی هم همین جوره، غلبه وجودی در اون زمان شارع باز هم ممکن است که از این قبیل نباشد. خلاصه کلام این است که انصراف اگر به حد ارتکاز اغلایی عام و عموم مخاطبین برسد به گونه ای که لا یخطر به بالهم این مورد انصراف از اول القاء خطاب، خب لا نزایق که اسمشو بذاریم چی آقا؟
تخصص.
بله، پس بنابراین عمده این دومی هست، توجه فرمودید. پس بعضی موارد مثل ضرورت دین امثال ذالک رو میتونیم بگیم تخصص، با اینکه شرعی هم مثلا منسوب شد نباشد بگیم منسوب، قرینه خاص منسوب نیست، ولی خب بالاخره شرعیه دیگه، ضرورت دینیه. یا سیره متشرعه بالغه حد ارتکاز عام، و سیره عقلایی بالغ حد ارتکاز عام که اصلا دینی نیست و اون جسد جاخش محفوظه. بعده بعضی خیال میکنن که تخصص مخصوص مثل جاهل هست که مثلا اکرم العلماء جاهل ازش خارج شده. نه، این تصریح کردن اصولیین ما من جمله محروم ناینی که اول قرینه عقلیه رو ایشون ذکر میکند، اولین مورد تخصص و قرینه عقلیه قطعیه ذکر میکند. بعضی ها اشکال هم کردن، گفتن خب این جاهل خارج شده که مثال میزنن به تخصص، خب این باز بند به لفظ میشد که لفظ چون وضعاً بحث شده برای عالم، خب این بند به لفظ میشد که این خارج شده. تجربه فرمودی این دیگه چجوری لبی میشد مثلا مستفاد از خود. ولی نه، این حرف درست نیست. این در دقیقه چرا درست نیست؟ به خاطر اونجا گفتن که چون جهل با علم عقلاً با هم جمع نمیشد، متناقض هستند یا متضاد هستند، نمیتواند از عالم او جاهل رو هرگز اراده بکند، عقلا نمیتواند اراده بکند. لذا اونجا به این تقریب ای رو میماسونن به قرینه چی آقا؟ عقلیه. ولیکن این یک مقداری تکلف و تأسف میخواد اینجور. ولی اون قرینه عقلیه قطعیه که اصلا هیچ بنده به لفظ نیست، اون دیگه این تأسف رو هم چی آقا؟ نداره و تصریح هم کردن. اینم خواستیم متذکر باشیم که در اینجا. خب نکته مهم در اینجا امام هست که دیروز در بیان خودم احساس کردم که مقداری اجمال هست. دیروز خودم عرض کردم که مراد امام اجمال دارد. رفتم به این کتاب مناهج الوصول نگاه کردم. مناهج الوصول در جلد دوم، این چاپ دفتر نشر، در جلد دوم صفحه 247، در لا یخفا ان محط البعث المقام هو و تخصیص العام، کلامش در شبهات مصداقیه است، تخصیص العام لا تقیید المطلق و قد سبق الفرق بینهما. سبقه را قبلا گفته در صفحه قبل که اون اولی انصراف افراد دارد، یعنی از اول خطاب عام تکلیف به افراد متعلق می شد، به خاطر این ادات شمول او رو منصرف می کند به افراد، چون وقتی که این کل اکرم العلماء یا جمیع العلماء یا العلماء کلهم امثال ذلک میاد، در واقع قوت میبخشد جهت نظر به افراد را، نظر متکلم به افراد رو قوت میبخشد و اینو منصرف میکنه به افراد. وقتی که اینجور شد حرف مشهور درست میشد. اینجا مشهور چی گفتن؟ مشهور گفتن در شبهات مصداقی مرجع عام. ایشون میگه نظر مشهور در اینکه گفتن به عام بوده و چون این ادات عام دارد اینو منصرف به افراد میکند، به نظر به افراد دارد متکلم، اینم این عام که ناظر به افراد متضیق نمیشد به دلیل خاص، به خلاف مطلق. مطلق که از اول این خطاب به طبیعی تعلق گرفته و این عام به طبیعی تعلق گرفته، خب این طبیعی وقتی که قرینه بیاد بگه که آقا این افراد عده افراد به حالا عنوان یا غیر عنوان مراد ما نیستن، این طبیعی میشه چی آقا؟ مزیق، چون متعلق حب طبیعی اونجا. ولی اینجا که افرادن قابل تزیق نیستن، فلذا این است که در شبهات مصداقیه، در مصداقیه مخصص نمیتوند این عام رو مزیق بکند، فلذا عام مرجع محکم است لا یزال. این توجیه حرف مشهور خواست بگرد، با این بیان حرف ناینی رد کرده که مرحوم ناینی میگه فرق بین شبهات مصداقی یا مفهومیه نیست، در مصداقی هم عام متضیق میشد. ایشون میگه نه، کلام اصولیین در عام مطلق نیست، اونی که متضیق میشد به دلیل قید اون مطلقه، عام متضیق نمیشد، چون این ادات عموم این رو منصرف میکند به افراد. وقتی که منصرف به افراد شد، به نظر به افراد دارد متکلم در این الغای عموم، این تضیق بردار نیست و به عموم خوش باقیه. شبه مصداقی نمیتونه رو مزیق بکنه در مقام جواب از مرحوم ناینی. بعد خب عرض بکنم خدمت شما که اشکال کلام ایشون رو بیان کردیم چیه. اشکال این است که هیچ فرقی بین خطاب عام و بین مطلق در تعلق احکام به تبایی چی آقا؟ تبایی متعلقات و موضوعات ها نیست، با همون بیانی که عرض کردیم توجه فرمودی؟ دو تا اشکال بود دیروز بیان کردیم. این از این جهت خواستیم توضیح بدیم که مراد امام از اجمال بیرون بیاد. بله. معنای خود امام آخرش بحث میکنه در اینجا در صفحه بعدش، نهایتا میگه که در شبهات مساقه نمیشه با امر رجوع کرد. مطلب باز این اسباب این که خطاب نمیتونه موضوع خارجی خودش چیکار بکنه آقا؟ اثبات بکنه. نه اسباب این که متضیق شد کما یقول بهی المحقق الناینی. بله. که چی؟ بله. این رو میگه من میگم اما نه در اون جایی که اعداد عام داخل شده باشد. جمع بین کلام اینجای ایشان و بین اون قضیه مسئله تعلق احکام به تبعی که در مقابل آخوند و مشهور اصولیین، ایشون میگه که اصلا نظر به افراد ندارد، اصلا خطابات قانون نظر به افراد ندارد. این عقل است که در واقع بعضی از افراد غیر قابل امتثال رو به قرینه عقلی خارج میکنند، معذورین و فلان و فلان و فلان رو. توجه فرمودید؟ یا شرع هست که به دلیل جدایی خارج میکند بعضی از افراد رو، و الا خطاب اولی به چی تعلق میگیرد؟ به طبیعی منهی سو به طبیعی اصلا تعلق میگیرد. ما از کدیم حرف درست نیست اونجا، همون حرف اصولین درست است، چون شارع در مقام بیان تکلیف مکلفین در خارج هست، نظر به خارج دارد. ما یمتحن به العباد، اون فعل خارجی است، قطعا نظر به فعل خارجی دارد در الغای این عام، ولو اینکه طبیعی رو لحاظ میکنه از ضربن للقانون لا مناسه، اما نظر غایی و قطعیش به کجاست آقا؟ به افراده، به خارجه. خب این اونجا اینو میگه، اینجا اینو جمعش میشه، اینجا میگه که جمع بین اونجا اینجا میشه که من اون حرفو گفتم، اما اونجاست که خطاب به متعلق موضوع خطاب مدخول عدات عام چی آقا؟ کما اینکه در مطلق هم همین حرف رو میگد، اینجا همینجا الان تفسیر داده بین مطلق و بین چی آقا؟ عام. معلوم میشه که اون حرف اونجا در به مطلق مقصودشونه. لولا دخول عدات العام از صارفه لمتعلق الخطاب به موضوعی الالافراد، این جمع بین اونجا اینجا کلام ایشون میشه. خب این از این جهت. نکته ای که خیلی اینجا بحث امروز ماست بسیار اهمیت دارد این است که مرحوم علامه حائری در درر و همچنین محقق عراقی در همین کتاب مقالات معروف خودش، البته مقالات اصول دیگه آدرس دادیم، بله، ایشون دارد که اصحاب اصولیین ما اتفاق دارند آقا در این که عام تخصیص می‌خورد به خاصی که به مفهوم موافقت دلالت بر حکم مخالف عام دارد. پنجشیش چی بوده بگو؟ اونا دیروز گو بیان کردیم آقا، عرض کردیم خب حالا شما در این دوتا شما رو به همون عربی اکتفا بکنید، چون بحثش خیلی راحت هست، من دیگه فارسی نمیگم اون رو. یک کمی هم خودتون زور بزنید، یک کمی خودتون بیازمایید، برید تو عربی خورد بشید، تو همون عربی ملاحظه بفرمایید. من هم چون فراموش کردم اون برگره بیارم دیگه اغماز بکنم از اون. خب حالا اجازه بدید آقا. نه گاهی این اتفاق میافتد که شاید تقدیر الهی بود که من فراموش بکنم که بیارن که همون عربی رو شما خب توش فرو برید مطلب در بیارید. بله. عرض میکنم خدمت شما که مرحوم علامه حائری آقا و محقق عراقی گفتن که اتفاق اصولین اینه که عام که خاص اگر به مفهوم فهوا دلالت بر حکم مخالف عام در بعضی افرادش داشت، این اتفاق اصولی است که چیز میزند، تخصیص میزند. ولی اگه مفهوم مخالف با عام مخالفت داشت، درش اختلافه که هل یخصص العام بالمفهوم المخالف لدلیل الخاص ام لا. عکس این مطلب رو بله در تقریر سید امام هم هست که در اون تهذیب الاصول ایشون هم گفته که این اتفاق رو یک نفر نه چند نفر نقل کردن، غیر واحد من الاصولین میگه این اتفاق رو نقل کردن. عکس این مطلب رو از تقریرات مرحوم شیخ صدر استفاده میشد که حالا اگر این نسبت به ایشون درست باشد، ایشون میگه که آقا این خاص اگر به مفهوم فهوا مخالف آن باشد مشکل است، که ما به مفهوم فهوا بخواییم که عام رو بهش چیکار بکنیم آقا تخصیص بزنیم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه مفهوم فهوا مدلول حق خود لفظ نیست. شما در مفهوم مخالف اصلا هیئت جمله شرطی وضع شده برای انتفاع ان الانتفاع، مگر در مفهوم شرط شما نمیگید وضع شده، این هیئت جمله شرطیه وضع شده برای انتفاع ان الانتفاع. خب از این وضعا دلالت لفظیه دارد بر اون معنی موزون لیشه اون مفهوم مخالف، پس این میتون تخصیص بدن عام رو. اما فهوا یه چیزیست که شما به قرینه عقلیه دارید استفاده میکنید از معنا و مدلول لفظ، نه از خود لفظ به دلالت وضعی. لا تقل الله ما افن، خب این اف که وضع نشده برای ضرب و شتم، وضعا دلالت ندارد بر حرمت شتم و ضرب، شما به قرینه عقلی میفهمید. پس یک مفادیست، یک معناییست که شما از حق لفظ استفاده نمیکنید به وضع، از مدلولش استفاده میکنید. لذا این مشکلی که بخوایم بگیم که اون عامی که وضعا خودش منعقد شده در عموم مدلول وضعیه، این بخواد اونو چیکار بکنه آقا؟ این مشکله. خب عرض میکنیم خیلی بعید هست، واقعا من بعید میدونم این نسبت رو بهشون بدیم که در این سری این کلام مراجعه بکنید در اون تقریراتشون استفاده میشد. خب معلومه فهوای موافق اگر اولویت قطعی باشد، اولویت قطعی نه مساوات قطعی، تنقیع ملاک از قبیل مفهوم المساوات القطعی است. دقت بفرمایید فرق بین مفهوم فهوا و اولویه و بین مفهوم مساوات این است که مفهوم اولویه یا فهوا اولویه عقلیه یا عرفیه قطعیه است بل اولویه، ولی مفهوم مساوات نه، ملاکشون قطع داریم یکیه، خصوصیتی مورد نص ندارد، قطع داریم این رو، قطع به الغاء با غین خصوصیت میکنیم، قطع به الغاء خصوصیت، یعنی نه شخص فقیه به شخص هیا، نه به وجدان العرفی، به ما انه عاقلون، عقل و وجدان عرفیش چیکار میکنه آقا؟ خصوصیت رو الغاء میکنه، قطع دارد. اینم قطعیه، منتش این قطعی نسبت به اون، این اون اقواست، اولویت دیگه، اولویت قطعی است. توجه فرمودید مرادشون که اینجا میگن از فهوا هر دو هست، مراد اصولیین از فهوایی که میگن آقا، ببخشید از مفهوم موافقی که میگن، مفهوم موافق هر دو هست، مفهوم موافق یعنی قسم الى قسمین، مفهوم الفهوا و الاولویه و مفهوم المساوات القطعیه که نعبر عنه به تنقیه ملافی چی آقا؟ قطعی. این دو قسمه. خب ایشون، ما ایشونو سوال میکنیم آیا این دلالت قطعی مگه نیست؟ هر دو قسمش، همون اولویت هم این قطعیه. خب این دلالت رو عرف از کجا استفاده کرده؟ دالی داریم و مدلولی، ملزومی داریم و لازمی. اگر یک لازمی معنای لازمی رو عرف جزء بند و بیل لفظ بداند، او رو داخل دلالت وضعی لفظی میکند یا نمیکند؟ و دلالت التزامی همه از این قبیله که مشهور مناطقه میگن. خب بعض محقق ناینی و بعضی خیلی شاذ و نادر گفتن اصلا این از دلالت لفظی خارجه، ما این قبول نداریم این رو. بالاخره این مدلول التزامی که به قرینه عقلی برای لفظ ثابته، آخرش ملزوم چیست آقا؟ مدلول مطابقی لفظه، مدلول مطابقیه. آقا مدلول التزامی لازم هست برای ملزوم خودش که ملزومش چیست؟ مدلول مطابقی. به عبارت ساده تر که مرحوم آمیزش معامدی از این تعبیر زیاد داشت که بالاخره این معنای التزامی رو عرف جز بند و بیل چی میدونه آقا؟ لفظ میدونه. اصلا اگر ازش سوال بکنی آقا از کجا فهمیدیم؟ خب شارع گفته دیگه، اون شارع این لفظ گفته، خب عقل من از کلام او این استفاده میکند، یعنی عقل این استفاده این معنا رو از چی کرده آقا؟ لفظ کرده. فلذا گفتن که الدلالت اللفظیت الوضعی علی ثلاث اقسام، مطابقتون، مطابقیتون، تضمنیه و التزامیه. التزامی هم فرق ندارد، اغلب موارد التزامی از قبیل قرائن چی هستن آقا؟ عقلی هم و عرفی و وجدانیت و فطریات هم هستن البته. خب این اشکال برایشون وارد هست. مطلب دیگه این که مفهوم مخالف برای دلیل خاص تارتن به خصوص مخالفت میکنه. دیدیم به نص، به خصوص که میگیم مقصود چی است آقا؟ به نص، به نص سری یا کس سری، توجه فرمودید، یا به ظاهری که از قبیل اطلاق نیست. اخرى به اطلاقهی مخالفت دارد با اطلاق، بفرمایید که دلیل عام. دلیل عام اگر بعدات باشد اطلاقش مخالف است با شمول بالوضع دلیل عام، اطلاقش مخالف است با عموم دلیل چی آقا؟ عام. خب بعضی اومدن تشکیک کردن که اینجا تعارض هست بینشون، ما میخوام بگیم متعارضی نیست، تعارضی ندارد، بلکه این بالحکمه هست. اون چی هست آقا؟ بالوضع ما هو بالمقدمات. اگر تعارض بکند با ما هو بالوضع، ما هو بالوضع چی هست آقا؟ مقدم. جان کلام اینه. فلذا از بعضی از بزرگواران که اینجا نقل کردیم تعارض انداختن بین هما، که گفتن که به تساقط هما کبا، این که باز این هم نسبت داده به شهی صدر، این وجهی ندارد چون که این اطلاق دارد، با اون اطلاق معارضه میکنه. نه، مفهوم مخالف خود اصل این مفهوم درست است که بالوضع اشتباه نشد، اما اطلاق مفهوم مخالف به چی است آقا؟ بالمقدمات. اینا خلط کردن، گفتن آقا مفهوم مخالف چون به اطلاق شامل میشه، معذرت میخوام، چون مفهوم مخالف بالوضع، لذا با اون شمول عام که وضعیت چیکار میکنه آقا؟ مقابله میکند، اونم بالوضع شمولش، مفهوم مخالف هم چی است آقا؟ به وضعه. ما عرض میکنه بله مفهوم مخالف به وضعه، قبوله، اما اطلاقش چی؟ شما فرض کردید اطلاقش مثلا به کلام شما اینجا مخالف، اینکه اطلاق مفهوم مخالف با عموم دلیل عام معارضه میکند، این قبول نیست. اطلاقش چی است آقا؟ بالمقدمات. اصلا مقدمات حکمت یکیش اینه که عدم القرینه است. خب شمول وضعی که به عدات هست، اون خودش چی است آقا؟ قرینه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.